کمترین خدمت رو.
حالا بخش دومش میرسم، سوال دوم همونه، ولی حالا تو همون بحث اولمون بمونیم. آقای دکتر، شما خودتون در این مصاحبه گفتین سامانه سخار ما از استانداری ها پیگیری کردیم اما پیش نرفته. اصلا این سامانه سخار چطور باید پیش بره و وقتی پیش بره چه اتفاقی میفته؟
این تو سامانه سخار باید بیان تمام اون خیریه ها و خیرین ثبت بشه، ما در کنار این بیایم نیازمندا رو داخلش قرار بدیم. این ثبت رو انجام نمیدن. حالا علتش چیه؟ چه موضوعیتی هست؟
چون نمیخوان بیان تحت مدیریت شما دیگه، میخوان خودشون. یعنی شما منظورتون اینه که هم خیریه ها ثبت بشه هم نیازمندا ثبت بشن، حالا این کمک ها رو ما به نسبت عادلانه تقسیم کنیم. ولی برخی مؤسسه ها میخوان به اون کسایی کمک کنن که خودشون دلشون میخواد، در نتیجه در سامانه سخا ثبت نام نمیکنن. چون شما مثلا شما ممکنه که دلتون بخواد، یعنی تشخیصتون باشه، دلتون بخواد نه، تشخیصتون باشه که مثلا این کمک بعد بره، مثلا دارم میگم به کرم، ولی تشخیص اون مؤسسه اینه که نه، این کمک مثلا باید بره مثلا به شیراز.
ما برای این موضوع شورای راهبری هم دیدیم، راهبری ملی که وزارت محترم کشور هست، سازمان امور اجتماعی کشور که عضو شورا و رئیس شورا ما قرار دادیم، بحث معاون مشارکت های اجتماعی سازمان ها هستش، کمیته امداد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان محترم بهزیستی، ریاست محترم جمعیت هلال احمر، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سازمان برنامه است و نماینده انجمنها و خیریه ها رو توی این آوردیم و وزارت ارتباطات هم اصل موضوعی که کار رو داره رصد میکنه. اینو یک شورای ما نوشته شده داریم که برای این موضوع بتونیم راه بریم. ولی خب سامانه بالاخره باید مورد تایید همه آقایون قرار بگیره، ان شاء الله بتونیم این رو خب راهبری بکنیم.
این قوانینش بعد
حل کنیم.
آره این قوانینش بعد درست باز بشه. ببین الان من اگه خودم یه مؤسسه خیریه داشته باشم، مثلا دارم میگم دوست دارم حوزه کاری من کمک به زوجهای نابارور باشه، خب مثلا من دوست دارم هر چی که میتونم کمک های مردمی جمع میکنم در حوزه زوج های نابارور، ولی اگه میخوام بگم اگه بیام تو این سامانه سخا ثبت نام بکنم، بعد مثلا شما تشخیصتون این باشه که نه مثلا این عدد پولی که شما تونستی جمع آوری بکنید اصلا الان بعد مثلا صرف مثلا چه میدونم خرید لوازم تحریر بشه.
نه خواهرم، اینجا همه اینا دیده شده.
آه یعنی تو همون راست
مندانی که به این مشکل دچار هستن و نیاز مالی دارن اونا داخلش هست.
بله.
یعنی اینا بر اساس سلیقه انتخابی خود خیر این کار داره اتفاق.
حالا بریم همون بحث دوم که گفتم که اجازه بدیم سوال دوم مطرح کنم. حالا یه بحثی هم هستش که ما مثلا در شهرها، کلان شهرها بهتره بگیم، در کلان شهرها ممکنه تعداد مؤسسه‌های خیریه‌مون بیشتر باشه، خب ثروتمندتر هم باشن به خاطر افرادی که در اون منطقه زندگی میکنن. در نتیجه توزیع عادلانه خدمات صورت نمیگیره. یعنی ممکنه که مثلا در یک نقطه از شهر یا یک شهری، یک استانی خدماتی که از در واقع مؤسسات خیریه میگیرن خیلی بیشتر از یه شهر دور افتاده و کم برخوردار باشه. این توزیع عادلانه رو برای چه راهکاری میشه داشت؟
ببین خواهرم، ما وقتی این سامانه ملیه، یعنی همه اون افرادی هم که مشکلاتی دارن در شهرستان‌ها یا استان‌های کم برخوردار هستن داخل این هست.
درست.
یعنی ما همه تهرانی و اونا هم همه داخلشه. بر اساس سطح و عمق مشکل و مشکلاتی که هست و به اضافه انتخاب خود خیر، این اتفاق میفته. یعنی این گام‌هایی داره این قضیه. یکی اول بحث شناساییه که داخل این سامانه دیده شده، بعد ارائه خدمت بر اساس رتبه بندی نیازمندا، اشتراک گذاری خیریه ها، بستر خدمت از نقد و کالا انتخابی باز اتفاق میفته. عناصری هم تو این فعال هستن، بحث شناسایی، دقیق پیشگیری از تکرار ثبت خیریه، ساماندهی تشکل های غیر رسمی.
الان سامانه سخا فقط همین در حد رو کاغذه، هیچ اتفاق خاصی برش نیفتاده؟
نه، این سامانش نوشته شده در استانداری های مختلف و استانداری تهران هم تا حتی ما رفتیم این رو پرزنت کردیم، یعنی دیده شده، یعنی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته که اجرای بشه. حتی در یکی از استانها هم این تقریبا حالت فرمت آزمایشیش انجام شده.
شما فقط الان در استانداری های مختلف مثل استانداری تهران معرفی کردین این سامانه رو؟
بله.
ولی هنوز اجرایی نشده؟
اجرایی در استان البرز فکر کنم اجرایی هم شده اونجا، و نهایتاً دوستان دارن کار میکنن، ولی هنوز کشوری این به نتیجه نرسید.
یه همت ملی میخواد به نظرم در جای جای ایران، در هر استانی، در هر استانداری، برای اینکه این اتفاق بیفته. سازوکاراش هم کاملا فراهمه. شما میتونید مثلا از این فضا وارد بشید که اگر مثلا یه مؤسسه خیریه نمیخواد در این سامانه ثبت نام بکنه، خب مجوزش تمدید نمیشه. بله. مثلا تمدید مجوز رو منوط بر این مسئله بدونین که در این سامانه ثبت نام بکنن که در جریان سازوکارهای مؤسسات خیریه باشه. یعنی اونقدر کار پیچیده و سختی نیست. من نمیدونم چرا چندین سال طول کشیده. باید
ما الان ضمن اینکه در استان البرز به صورت آزمایشی داره انجام میشه، با مدیران کل اجتماعی استانداریهای کل کشور یه همایشی گذاشته شد. اونجا هم باز موضوع تبیین شد توسط همکاران از دوم.
بله.
و این کار انجام شده، ولی همونطور که شما میفرمایید یه عزم ملی میخواد که این کار انشالله انجام شده.
متشکرم از شما،
بزرگواری، خوبی داشته باشین. تشکر میکنم، لطف کرد.
خدا نگهدار. خبر دیگه خوبی هم که در واقع این روزها در حوزه فرهنگی مطرح شد این بود که 9 پرونده میراث طبیعی فارس در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. این اتفاق خوبی بود و در این مورد می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس. آقای اقلیدی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت سرکارعلی و تمامی شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم که همراه ما هستین. راجع به این میراث طبیعی ثبت شده توضیح می‌فرمایین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از در واقع سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دست ثبت آثار ملموس و ناملموس و همچنین آثار طبیعی هستش که ما در اسفند ماه سال قبل حدوداً 20 اثر طبیعی نظیر منظر طبیعی دریاچه مقال رو در شهرستان فارس، تنگ چوگان در کازرون و یک سری از درختان کهنسال در شهرستان های فتا، ارسنجان، اقلیب و بختگان و یک سری از شهرستان های دیگر رو در واقع ثبت ملی کرد.
خب حالا این سوال من الان اینه که این ثبت ملی شدنه چه پیامدهایی داره برای اون منطقه و برای این میراث طبیعی؟
که یک اثر در فهرست ثبت ملی قرار میگیره، بالاخره یک جوابی در اون نازل میشه در حوزه میراث فرهنگی که به کمک کنه به نگهداری و صیانت مؤثرتر از اون اثر، که این ها رو ما در دستور کار خودمون قرار میدیم.
حالا اتفاق میفته؟ واقعا اتفاق میفته؟ این کمک میکنه به صیانت بیشتر؟
بله بله. برای نمونه من اتفاقا چند تر از یک ماه قبل فرزند شهرستان بختگان سفری داشتم، اونجا یک درخت سبز کهنسال دو ماه خیلی سبز کردیم، دیدم که مثلا چند یک امامزاده بود و اونجا کارشناسه ما که بررسی کردن در واقع اتفاقی که افتاده بود این بود که اون پنج فرش ریشه های درخت رو پوشونده بود، که اونجا تصمیم گیری شد که ریشه های درخت رو در واقع آزادسازی کنن.
بله. این اصلا اون درخت سرو کهنسال کوه درختی خودش 800 الی 900 سال تخمین زده شده. پس دیگه اصلا چه لزومی داره به این که حالا محافظتی بشه، خودش 800 900 سال داره محافظت میشه دیگه.
خب دیگه درست میفهمم، ولی خب این وقتی که یک اثر مثل این فرد معرفی میشه، یک آثار دیگه هم داره. بحث صیانت و حفاظت یک بعد موضوع هستش، یک بعد دیگه پرداختن به این آثار برای جذب گردشگر.
دقیقا میخواستم آقای ثابت، میخواستم دقیقا به اینجا برسیم. این اتفاقیه که حالا یه مسافت زیادی از شیراز میکوبه میره مثلا فسا که این فضا رو ببینه، یه فضای تفریحی رفاهی مناسب ببینه ولی نمیبینه.
دقیقا یک از اتفاقاتی که میافته اینه که ما وقتی یک مجموعه رو ثبت میکنیم، برنامه ریزی میکنیم برای ایجاد زیرساختهای دسترسی و رفاهی، البته با توجه به رعایت موازین و شاخصهای زیست محیطی، و نهایتا اینه که مردم محلی این آثار رو میان و یک سری رویدادی کنارش برقرار میکنن در و برگزاری این رویدادها در واقع یک شیوه مؤثر که اونجا شناخته بشه، گردشگریش اتفاق میفته و به طبع توسعه گردشگری اقتصاد محلی هم فعال بشه و جامعه محلی از مزایای اقتصادی اون اثر بهره‌مند بشه.
درست. الان اینی که گفتم یه موضوعی افتادم، قرار کنسرتی برگزار بشه در تخت جمشید و حالا یه سری نگران هستن که به تخت جمشید آسیب به این کنسرت و این صدا آسیب میزنه یا نمیزنه. من خیلی دوست دارم که همین میراث فرهنگی استان فارس یک توضیح، یک بیانیه بدن که حالا تحقیقات انجام شده، پژوهش‌های انجام شده و این صدا و این کنسرت آسیبی نمیزنه. قطعا نمیزنه که مجوز داده شده دیگه، ولی این توقع هستش که میراث فرهنگی یک بیانیه رسمی صادر بکنه و این قضیه رو تموم بکنه، چون الان بین عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن اختلاف نظر سنگینی وجود داره آقای دکتر.
ما خدمتتون عرض کنم که ما در دهه اول متولی میراث فرهنگی کشور در استان هستیم و رسالت ما خیانت از آثار تاریخی کشور. پس بنابراین این که اصل ببینید این اتفاقاتی که ما الان شاهدیم که منشأ اون بیشتر فضای مجازی و رسانه‌ای که در واقع میشه گفت شخصیت بنده اعتبار رسانه‌ای شاید نتونیم به اونها بدیم، اینها برداشتای غیر کارشناسی و شخصیه. جهت استهزار سرکارعالی و تمامی ترجمه که میکردن صدای ما میشنون. خب ما دیشب اولین سانس این کنسرت برگزار شد. ببینید این کنسرت در 50 متری از سر تخت جمشید به اصطلاح صفحه داره برگزار میشه. 17 متر با تختگاه اختلاف ارتفاع داره، بانک ها به سمت پرویز هستش و استیج پشتش به مجموعه است و اساسا اتفاقا ما در واقع فعالیت های کارشناسی خیلی خوبی هم برای اینکه در واقع چند بشه انجام بدیم و بزنیم
بله چقدر عالی. من میدونستم که قطعا کار کارشناسی انجام شده که این مجوز صادر شده، ولی وقتی دیگه مثلا این همه شایعه و در فضای مجازی دیده میشه دیگه. باید به نظر من باید میراث فرهنگی بیانیه صادر بکنه که آقا پژوهشگر اومدن کارا رو انجام دادن. هم توضیح که الان شما فرمودین که پژوهشگر کار انجام دادن، 5 متر فاصله داره، 17 متر اختلاف ارتفاع داره و هیچ مشکلی پیش نمیاد. همین
درست میفهمید.
یک دقیقه فرصت دارید آقای دکتر، خدمت شما.
ببینید نکته که وجود داره، من این امکان رو فراهم میکنم اون بزرگوارانی که واقعا دغدغه مردم قابل احترامه و ما خوشحالیم از این دغدغه، ولی اونهایی که در واقع نیتشون این دغدغه ها نیست و با اصل موضوع به نوعی مشکل دارن، اینها هر کسی علاقه من بود ما میتونیم میزبانشون کنیم که از قدیم گفتن شنیدن که بود مانند دیدن. وقتی که کار عالی داره برگزار میشه جایی هیچ حرف و حدیث داخلش نیست. الحمدلله یک کار بسیار فاخر برای اولین بار داره اتفاق میفته. دیشب همین امروز به صادرش منتشر میشه، صادر شما هم مردم عزیز میبینن. یک کار بسیار بزرگ، یک کاری که هم نشاط اجتماعی داره، هم اقتصاد محلی مخصوصا در شهر مردش که پایگاه جامعه تخت جمشید در اینجا قرار داره. ما بیشتر افرادی که در این کنسرت شرکت دارن خارج از استان فارس هستن و این خودش در ایامی که ما الان در پیچ سفر استان فارس و شیراز نیستیم و ولی این کنسرت باعث شده که الان 3 هتل در تخت 4 هتل در تخت جمشید در واقع کامل توی این مدت پر شدن. اصلا این اتفاق کم نظیریه.
خیلی هم خوب، متشکرم از شما آقای اقلیدی. کاملا مشخصه که شما خودتون متعلق به خطه جنوب کشور و استان فارس هستین. خوش اخلاقی و سعی صدر شما کاملا در گفتارتون مشخص بود. خوشحال شدم از گفتگو با شما.
بزرگواری منم از شما تشکر.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین، موفق باشین. خدا نگهدار. و متشکرم از همه شما شنوندگان برنامه پویش که با ما همراه بودین. انشالله روزهای آینده باز هم با پویش همراه شما خواهیم بود. تمام امروز نوش جونتون و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بعضی وقتها در مقابل بعضی مشکلات فقط باید ساکت موند و به خدا توکل کرد. از بچه ها خیلی چیزها میشه یاد گرفت. بچه ها زود میبخشن، بدی ها رو فراموش میکنن و هر بار زمین بخورن سری بلند میشن و حرکت میکنن. یاد گرفتن این ویژگی ها ببینم فوق‌العاده نیست؟ اینجا ایرانه. ایران جغرافیای مهربانیه و ما مهربانترین مردمان جهانی.
امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
چقدر خوبه هر از گاهی که به پارک میریم و از کنار کودکی که توی چمنها مشغول راه رفتن عبور میکنیم یکی دو دقیقه صبر کنیم و به اون کودک نگاه کنیم، ببینیم چطور دیدن یک کفش دوزک اون رو هیجان زده میکنه و پرواز یه پروانه چطور اون رو غرق شادی، چطور وقتی به زمین میفته چمنها رو توی مشت خودش میگیره، به اونها نگاه میکنه و بعضی اوقات هم کلماتی مفهوم و نامفهوم به زبان میاره. اینها و صدها مورد مشابه چیزهایی هستن که ما بهشون عادت کردیم و به اصطلاح برامون عادی شده، ولی همین چیزها هستن که شگفتی و شادی واقعی رو در خودشون نهفته دارن. بچه ها مثال بارز و بیقل و قشر لذت از محیطن. اونها با تمام حواس خودشون محیط رو درک میکنن و نسبت به اون واکنش نشون میدن. خودمونو با اونها مقایسه کنیم و ببینیم کدوم یک از ما به طبیعت انسانی نزدیک تره.
به سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مرار ما. به سهر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
انسان‌های مثبت‌اندیش از هر کسی که می‌بینن چیزی یاد می‌گیرن. انسان‌های کمالگرا، انسان‌های کمال طلب، افرادی هستند که مدام در حال یادگیری‌ان. اونها از هر کسی مطلب رو یاد می‌گیرن و اون مطلب رو در زندگی خودشون به کار می‌گیرن. اینها همیشه در حال خودسازی‌اند. خودسازی هدف اصلی اینهاست. اینا نمی‌خوان قبول بکنن که چیزی رو ندونند. و البته وقتی چیزی رو هم نمی‌دونن خودشون رو سرزنش نمی‌کنن، اما همیشه ذهنشون بازه برای یاد گرفتن. اینها نظم رو یاد می‌گیرند. اینها برنامه‌ریزی رو یاد می‌گیرند. این افراد ممکنه در پایان زندگی خودشون در دهه‌های 50، 60، 70 تازه به فکر یادگیری و به فکر تحصیل و به فکر تحصیلات آکادمیک می‌افتن. انسان‌هایی که ادو ساکن نیستند، انسان‌های پویایی هستند. اینها ذهن پویایی دارند. قلب اینها همیشه برای محبت کردن و محبت دیدن و یاد و ذهنشون برای یادگیری همیشه بازه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل های بسیط به فعل های مرکب و نیز تبدیل عبارت های کوتاه به عبارت های بلند. مثلا میگوییم مدیر را در جریان رویدادها قرار دادم. آیا ساده تر نیست بگوییم رویدادها را به مدیر اطلاع دادم؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعلهای مرکب به جای فعلهای بسیط و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند فصیحتر و بلیغتر میگویند و مینویسند، که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند. سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن. ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش های جشنواره. بخش اصلی در 5 قالب رادیویی. بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار. فضای مجازی و رادیو نما. بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی. آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس. بخش مردمی. مهلت ارسال آثار تا 30 تیر ماه 1403. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خاک اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سایه سار نخل ولایت.
بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور میکنن که باید آویزان به این قدرت و اون قدرت بشن. بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگی کشور نمیشه پیش رفت. بعضی اینجور فکر میکنن، یا خیال میکنن که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا میگذره. نه، اینا نمیتونن.